رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. وانهج لی الى محبتک سبیلا سهلا، اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرازی رو که فراز تقریبا آخرین دعای مکارم الاخلاق هست و خدمت دوستان تقدیم میکردیم که این فراز به درود فرستادن بر پیامبر و آل پیامبر ختم میشود و دعای مکارم الاخلاق با این فراز به اتمام میرسد. در مورد صلوات معنی لغوی و اصطلاحیش رو عرض کردیم، مطالبی رو بیان کردیم و یه چند تا حدیث خوندیم در باب فضیلت فرستادن صلوات و اینکه صلوات چه قدرتی داره و چه کاری میتوانه که برای ما انجام بدهد. چند تا حدیث هم امشب براتون میخونیم در این باب که ببینیم که در قرآن کریم غیر از اون آیه شریفه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما دیگه چه آیاتی دلالت بر فرستادن صلوات میکنه و فضیلت صلوات رو بیان میکنه. یک صلوات بلندی بفرستید که آیاشو خونم. خب یکی از سور قرآن سوره اعلاست. سوره اعلا، خب این سوره ایست که شما غالبا بعضیتون حفظید و سوره بسیار زیبایی هم هست که بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. قد افلح من تزکا یعنی این که تحقیقاً اینجور هست که هر کسی که تزکیه شد، یعنی این تزکیه از راه مادی و معنوی، یعنی آمد پولشو حلال کرد، رزق حلال به دست آورد، بعد کارهای دیگر هم البته انجام داد، این مسئله مادیش، در روحش کار کرد، روحش رو تزکیه کرد، یعنی از آلودگی ها روحش رو پاک کرد، از مباشرت کردن، از رفت و آمد کردن با دوستان ناباب پرهیز کرد، از حرفای ناجور زدن پرهیز کرد، از نگاه های ناجور پرهیز کرد. اینا همه روح رو تزکیه میکنه. قد افلح من تزکا، اگه کسی همچین کاری انجام داد، سوره اعلاست. یعنی چی میشه؟ این آدم رستگار میشه. رستگار میشه یعنی چی؟ یعنی عاقبت به خیر میشه. خب آیه بعدیش چیه؟ و ذکر اسم ربه فصلا، و وقتی که یاد کرد نام پروردگارش رو، پس این یعنی وقتی که به یاد پروردگارش افتاد، خوب توجه کنید، وقتی به یاد و ذکر اسم، وقتی به یاد پروردگارش ربه افتاد، این باید چیکار کنه؟ اینجا میفهمد فصلا. فصلا، خب مدن یه سری از مفسرین نوشتن که آقا باید نماز بخونه، مثلا اگه بیاد پروردگارش افتاد پس باید نماز بخونه. خب این حالا واجبم که نباشه، اگه مستحبم باشه، یعنی اگه این تفسیر درست باشه که فصلا و ذکر اسم ربهی فصلا، پس باید نماز بخونه. اگه این مستحب باشه، بازم هر کی هر وقت هر جا به یاد پروردگار بیفته بخواد نماز بخونه، این کار براش چیه؟ سخت. بعضی وقتا غیر ممکن هست. مثل چی؟ شما مثلا تو اتوبوس یاد خدا میفتی، خب یاد خدا افتادی. حالا وقتی یاد خدا افتادی، خب اینجا میفهمد که و ذکر اسم ربهی فصلا، پس باید نماز بخونی. میگه نمیشه که تو مترو یاد خدا افتادی، میگه فذکر اسم ربهی فصلا، پس باید نماز بخونی. میگه نمیشه. تو قطار به یاد خدا افتادی، تو هواپیما به یاد خدا افتادی، تو یک جایی، تو یه معرکه‌ای، تو یه موقعیتی به یاد خدا افتادی. حتی ممکنه مجلسی باشه که قطار و اتوبوس و مترو و فلان اینا هم نباشه، ولی بازم تو نمیتونی نماز بخونی. و ذکر اسم ربهی فصلا، پس اگر این به یاد پروردگارش افتاد باید چیکار کنه؟ اینجا آیه میفهمد که فصلا. اگر فصلا اینجا به معنای خوندن نماز باشه، این کار خیلی مشکله، بعضی وقتا هم غیر ممکنه. مرحوم کلینی رحمت الله علیه تو کتاب کافی از امام سامن الحجج علیه الله و تحیت و سنا، که انشاءالله زیارتش نصیب همه ما بشود انشاءالله، می فرماید اونجا که یک شخصی از امام رضا سوال کرد، که یعنی خود امام رضا از اون شخص پرسید که شماها، یعنی فلانی، تو میدونی که معنای و ذکر اسم ربهی فصلا تو سوره اعلا یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ گفت که یبن رسول الله، معنیش اینه که هرگاه نام پروردگارش را به یاد آورد، برخیزد و نماز بگذارد. امام رضا علیه السلام فرمود که اگر خداوند چنین تکلیف کرده باشد، بسی دشوار و طاقت فرساست. خیلی کار مشکلیه که اگر آیه رو بخونید و ذکر اسم ربهی فصلا، این کار مشکله. امام رضا فرمود این کار مشکله، خیلی طاقت فرساست. اون طرف عرض کرد که ابن رسول الله، پس معنی آیه چیه که شما میفهمید؟ حضرت محمود کلما ذکر اسم ربهی صلا علی محمد و آل محمد،
صلا علی محمد و آل محمد.
حضرت محمود که هرگاه نام پروردگارش را به یاد آورد، نه اینکه نماز بخونه، معنای آیه اینه، هرگاه نام پروردگارش را به یاد آورد، صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
این یک مورد، که پس هر جا ما تو اتوبوس، تاکسی، یه وقت دلمون یاد خدا افتاد، دلمون یاد خدا کرد، یه یا اللهی گفتیم، حالا یاد خدا افتیم، اول کاری که میکنیم باید چگاه کنیم؟ صلوات بفرستیم. و ذکر اسم ربهی فصلا، یاد این آیه بیفتیم که امام رضا هم تفسیرشو فهمود هر وقت هر جا یاد خدا افتادید، اول کاری که میکنید صلوات بر پیغمبر بفرستید و آل پیغمبر. این یه مطلب. در فضیلت صلوات و قدرت صلوات حالا میخواییم صحبت بکنیم. بگیم که صلوات چه قدرتی داره، دقت بکنید که این میخواییم عرض بکنیم. این بنی اسرائیلی که الان شما میبینید، اسرائیلی هایی که الان هستن، حالا همشون البته نه، یه تعدادی که فعلا تو این تلاویف هستن و عرض بکنن تو این اراضی اشغالی هستن و با این دولتی که داره، که همیشه این یادتون باشه، این تو قرآن هم ما داریم، تو روایات هم داریم، هر شری، هر فتنه ای یه جای این کره خاکی به پا میشه، سر نخشو که بگیر بری دنبالش، میرسی به صهیونیسم. در فرهنگی، در غیر فرهنگی، اقتصادی، در نم نظامی، در چه هر چیش بگی سر میرسی. شرورترین آدمای رو کره زمین صهیونیست‌ها هست. دیگه از اینا ما شرورتر، پلیدتر، بدتر نداریم. این اسرائیلی‌ها، این خبیث‌هایی که حالا الان هستن، این دولتی که سر کار فلان، اینها یه زمانی که اینجوری نبودن که زمان فرعون، فرعون پوست سر اینها رو کند، دمار از روزگار اینها در آورد. یه داستان اینا تو قرآن دارن و تو تاریخ خودشون و تو تاریخ ائمه ما یه داستانی دارن که پوست سرشون و فرعون پوست سر همه اینا رو کند. اولا هرچی اینا پسردار می شدن، چون کاهنان و معبرین خواب به فرعون گفته بودن که یه پسری میاد تو اینا و اون تاج و تخت تو رو نابود میکنه به میبره، این هرچی این بنی اسرائیل اسرائیلیا بچه دار میشدن بچه ها اینا رو میکش، میگن انقدر کش، ده ها هزار بچه اینا رو کش، تا اینا رسیدن به 70,000 تا بچه، همه رو کش. بعد میرفت اینها زنهای اینها رو به کنیزی میورد توی دربار خودش، جاهای دیگه فلان، اینها دختران اینها که اینها کنیزی بکنن، مستخدمه باشن، کنیزی بکنن، حقوقی هم به اینا نمیدن، اینها باید خار و خفیف باشن. اینها مرداشون هم یا میکش یا میمد به کارهای خیلی سخت اینها رو وامی داشت که این مردها بیان کارهای خیلی طاقت فرسایی که دیگران مال فرعونیان بودن انجام نمیدادن اینا انجام بدن. خوب توجه کنید چی میخواییم بگیم. مثلا میمد اون موقع مردا اینا رو میمد میگفت آقا خب شما یادتونه دیگه، مثل حالات بلوک زنی و این که مثلا کاخونه آجر بزنه بیاره شما آجر رو سر هم کنی، سنگا رو بترشن بیارن، که نبود که. اینایی که یه خود سنشون تو مجلس یه خود بالاتر 60 سالشون هم باشد، این مطلب رو یادشونه، 60 به بالا هم که راحتیشون. پشتبونه رو با چی درست میکردن؟ با کاجل، کاه میخریدن، همین میدون کاه که حالا شده میدون چی، یه بند خدایی آمده 600 سال پیش اومد اینجا رو گرفت و کاه ها و فلا اینا که بسازه و بعدم وسط کاه ول کرده رفته، در رفته رفته یکی از صدها هزار پرونده که تو ایران هست که نیمه کار مونده با کم و زیادش همین پرونده اینه که همینجا میدون کاه بوده اینا، تو همین پایین تر از مولوی کاه رو می آوردن، گل هم درست میکردن، این کاه و قاطی گل میکردن که گل متلاشی نشه، تراکمش حفظ بشه، پشتبونو کاگل میکردن، آسفالت و نمیدونم ایزوگام و اینها که حال طرف میادن چون خدا و پدر شاه رو بیامرزه، اصلا این نمیدونه که چی بود، اصلا کسی پشتبونش آسفالت و نمیدونم ایزوگام چه میدونستم، کاگل میکردن، یهو بارون شدیدم که میشد آب یه گوشه سقف میریخ پایین، حرفا نبود که. این میرفت در زمان فرعونیان، در زمان فرعون فرعونیا مردای همین اسرائیلیا صهیونیستان اینا میگرفتن اون موقع، که حالا بهشون صهیونیست که نمیگفتن، میگفتن یهود، این یهودیا رو میگرفت از اینا وا میساد، اینها رو پاچه‌هاشون و اینا بالا میسادن، میرفتن آب و با خاک چی میکردن، شروع میکردن لگد کردن که این گل بشه، که گل درست بشه، مثلا کاه هم قاطیش بریزن اینا بزنن به دیواره ها و سقف ها و فلان. بعد اینا رو وادار میکرد که نبردمانایی که اینا زیاد امنیت هم نداشت، کاه گلا رو ببرن مثلا ساختمونای بلند برای فرعونیان بسازن، اینا هر 10 تاشون دور 4 تاشون میافتادن پایین، فلج میشدن، میمردن، بدبختی اینجوری بود، این کارا رو میکرد. زناشون هم که اونجوری، خیلی اوضاع اینا بد بود که حضرت موسی علیه السلام اینها رو واقعا از چنگ فرعون نجات داد و اینا قدر حضرت موسی علیه السلام رو ندونستن. در این حال وقتی که ایمان آوردن به حضرت موسی، حضرت موسی علیه السلام به اینها گفتش که آقا مثلا اینها رو هنوز اون قدرت لازم پیدا نکردن، اینا میگفتن فرعون به ما اینجوری میگه، فرعون ما اونجوری میکنه، باز زنمون اینجوری میکنه، بچه‌مون اینجوری میکنه، مثلا شوهرای ما دارن اینجوری زحمت میکشن میافتن از اون بالا میمیرن، این عین خیالش نی فلان اینا. جبرئیل نازل شد به حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی به خداوند گفت که خدایا ما چیکار کنیم؟ اینا خیلی ما رو اذیت میکنن فرعون. دقت بکنید قدرت چی رو میخوایم بگیم؟ قدرت صلوات رو میخوایم بگیم. چه قدرتی صلوات داره؟ داستانشون خیلی مفصله، ما وقت نداریم، دارم کوتاهش میکنم براتون. جبرئیل نازل شد به حضرت موسی علیه السلام و جواب حضرت موسی رو بده. خداوند به سلام رسونده، گفته که اگر اینها میخوان از شر فرعون راحت بشن، از اون بالا میفتن معلول نشن، زودی شفا بگیرن، خوب بشن، از اون بالا نیفتن، از اون بالا نردبونا، بچه هاشون رو فرعون نکشه، بتونیم بچه هاشون رو پنهان کنن وقتی پسر به دنیا میان، فرعونیان نفهمن، زناشون اگه میرن به کنیزی اون زجر رو اینا نداشته باشن یا به کنیزی گرفته نشن، گفت یک راه بیشتر نداره ای موسی. حضرت موسی گفت راهش چیه من به اینا بگم؟ گفت برو به اینها بگو یه پیغمبری در بعد از همه پیغمبرا میاد، بهش میگن پیغمبر خاتم، آخرین پیغمبره، یک وصیی داره به نام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یه خاندان پاکی هم داره، دختری داره، فرزندانی داره، اینها اسماشون هم فلان، همه رو گفت به حضرت موسی علیه السلام. موسی گفت حالا من چیکار کنم؟ حضرت موسی عرض که من چیکار کنم؟ گفت دستور خداوند اینه که اگه اینا میخوان راحت بشن از این همه شری که فرعونیان برای اینها در نظر گرفتن، راهش اینه که صلوات بر پیغمبر خاتم که بعدا میخواد بخواد. گفت صلوات بفرستن بر پیغمبر خاتم و آل پیغمبر خاتم، خداوند همه این کارها رو بر اینها آسان میگرداند. اینها اولش زورشون اومد، گفتن ما پیغمبری که ندیدیم، وصیی که ندیدیم، آلی که ندیدیم، ما درود بر چی بفرستیم؟ این حرف چی میزنید؟ حرف بی پایه‌ای که میزنید. به حضرت موسی گفت، یه نفر در میون اینها بود، این آدم مؤمنی بود، ایمان آورده بود، ایمانش قوی بود، بهشون گفت ببینید به شما چی گفته، امتحان کنید. مثلا به شما گفته آقا صلوات بفرستین از این رودخونه برید اونور، فرعونی‌ها که برای شما کاری نمی‌کنن مثلا، یا از این رود می‌خوام برین اونور، بیاین ببینین درسته یا نه. گفتن تو برو ببین درسته یا نه. گفت باش. یک صلوات فرستاد با اسبش از رو آبی جوری میرفت، انگار داره رو زمینه، به قول امروزی ما آسفالته داره راه میره. بعد اینها دیدن، اومدن قدرت صلوات رو یافتن که چی هست، یافتن که چی هست، و شروع کردن صلوات فرستادن، کارهاشون درست شد، از اون شر و فتنه و چیزی که فرعون برای اینها در نظر گرفته بود از این نجات پیدا کرد. حالا این قدرت صلوات، دقت بکنید، حتی در روزی که فرعون دنبال اینا کرد که اینها ایمان آوردن میخواستن از رود نیل هم بگذرن، اینم حفظ داشته باشید تو ذهن همتون حفظ باشه، اینا ترسیده بودن. درسته موسی علیه السلام عصاشو زد به زمین، ولی خود جبرئیل از جانب خدا به حضرت موسی گفت وقتی عصاتو میزنی به زمین بگو اللهم صل على محمد و آل
محمد.
گو به اینام بگو صلوات بفرستن از رود نیل رد بشن. حالا این صلواتی که ما میفرستیم با یک کلماتی وقت تغییر و فلان اینا کار نداریم، اینها این کارو کردن، از رود نیل هم با همین صلوات فرستادن و اون اعجازی که از حضرت موسی کرد اینها رد شد. این قدرت صلوات هست. حالا شما نیت کنید این شبهای آخر ماه مبارک شعبان و معظم شعبان که خداوند همه معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، مرزای جمع حاضر، مریضی هایی که تو بیمارستان و مریضی هایی که ما داریم خودمون نمیدونیم، یهو میدیم یه آزمایش میدیم میگن آقا فلان مریضی رو دارید، همه و همه اینها رو خداوند شفای عاجل عنایت بفرماید به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
این هم یک مورد بود که عرض کردیم. یک دونه دیگم من عرض میکنم، یکی دوتا حدیث دیگم میخونم تا ببینیم چقدر وقته. مرحوم شیخ حر آملی رحمت الله علیه یه دانشمند لبنانی هم هست که شیعه است، از دانشمندان قدیم شیعه هم هست، لبنانی. یک کتابی داره که هر کسی بخواد مجتهد بشه و مرجع تقلید مخصوصا اگه بخواد بشه مردم بهش رجوع بکنن، حتماً 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 بعد این کتاب رو بخونن. این کتاب اسمش وسائل شیعه است، الا تفصیل عقاید فلان، یه ادامه هم آخرش دارم. معروف به وسائل شیعه، هر چی شما حدیث فقهی تقریباً بخواید تو این کتاب جمعه. تو این کتاب یه روایتی رو ورده، خودش از مرحوم کلینی از کتاب کافی نقل کرده. میگه شخصی به نام عبدالسلام به امام صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله، من توی طواف بودم، رفتم مکه طواف، در حال طواف دعایی یادم نیامد. شما هم دیدیده وقتی میبینی زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه، زیارت امام رضا، زیارت عتبات عالیات توی کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، اینها میدید، قمر بنی هاشم مثلا میدید، هر جا میدید مدینه منوره، یه وقتهای آدم هستش که یهو این سیستم مغز هنگ میکنه، به قول امروزی قفل میکنه، هر چی فکر میکنی که چی بخونی یادت نمیاد. ولذا خدا رحمت کنه این اساتیدی که در گذشته بودن، اینا یه استادی بود بنده خدا خیلی به ما سفارش می‌کنم، گفت هر وقت می‌خوای زیارت بری همیشه هر دم بری، نگو امام رضا طلبیده ما داریم صبح می‌ریم معشر، اب نداره، برو با امید خدا طلبیده، برو شما اسمش می‌ذاری طلبیده، برو ما کار به اون ندیم، بفرم. اما اگر می‌خوای واقعا زیارت بری، زیارت کنی، یه کاغذی بردار ببین هدفت از این رفتن زیارت چیه، می‌خوای چیکار کنی، بعدم کارهایی که بعد اونجا انجام بدی و بنویس، بنویس که میخوای چیکار کنی. مکه هم که میخوای بیارم شو، من برم مکه خدای چیکار کنم؟ الان یه ماه میبرند مکه، 400 میلیون سازمان اوقاف میگیره راحت، پولا رو میبرن، البته اینها هپل هپو چون فارسی هست نمیکنن، به عربی الهپو والهپو میکنن، به عربی چی میکنن، 400 میلیون رو میگیرن ازت، میگه 150 میلیون اینجا بده، 150 میلیون پول کاروان بده، 80 میلیون 100 میلیون هم اضافه نم بابت گوسفند و نم چیچی اینا که باهاش یک گله گوسفند هم بخوای بخری، بازم چی هست باید بخری، انقدر بده که ما ببریمت مکه، حال ببرد مکه، تو انقدر پول دادی، حال دادی رفتی مثلا حج تمتع یا حج عمره رفتی. ایشون میفرمود خدا رحمت کنه، حال تو روایات هم هست این مطلب البته، که آقا بنویس که اونجا مرفتن تو مکه، من دو هفته 15 روز مثلا 15 روز منو تو مکه نگه میدارم، یه هفته من تو مدینه هستم، خود چی کار بکنم، یه هفته دو هفته تو مدینه هم، سه هفته تو مکه هم، مثلا من چیکار بکنم؟ اینا رو قبلا بشین از یکی بپرس، بنویس، برم این کارها رو انجام بدم، این کارها رو بعد انجام بدم، تا چی بشه، تا نتیجه بگیری برگردی. اینه بهش میگن برنامه ریزی، منظم بودن. این یه وقتایی هم هستش که آدم حالا راه افتاده رفته دیگه، بی برنامه است یا با برنامه بوده، ولی واقعا یه وقت آدم میره و یادش میره که چیکار باید کنه، هر چی فکر میکنه معنی چه دایی بخونم. وقتی شما تو قنوت گرفتی دست تو قنوت، انقدر فکر گرفتاری ها هستی و فلان اینا که میگی ربنا ربنا، بقیهشو یادت میره که بقیهش چی بود، 100,000 بار خوندی آتنا فی دنیا حسنا فلان، ولی یادت میره. این میگفتش که من آقای عبدالسلام گفت من به امام صادق عرض کردم که ابن رسول الله، من رفتم تو طواف هر چی فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید، فقط شروع کردم صلوات فرستادم، میگه من این کار کردم، فقط این ذکر رو گفتم، تکلیفم چیه، خوب بوده این کار کردم اینا، یا ایسی شما یادم بده اینا. امام صادق بهش چی میفرمید؟ حضرت بهش فرمودن به هیچ کس ما اعطی احدون، به هیچ کس از آنها که دعا کرده اند، یعنی غیر از تو هر کی اومده تو این طواف دعا کرده، دعاهای دیگه خونده، آیات قرآن خونده، هر چی خونده، بهتر از آنچه به تو عطا شده عنایت نشده است. گرفتی مطلب چی شد؟ یعنی هر کی اومد تو این طواف، امام صادق داره میفرماد، من نمیگم اون شما بگی ها، امام صادق میفرماد به هر کی هر چی تو این طواف داده شدند اینا، بهتر از تو که صلوات فرستادی، بهتر از این به اونها داده چی نشده، بهترشو به تو دادن. این خاصیت صلوات هست. خداوند روح همه انباتو شاد بکنه انشالله. اونایی هم که مخصوصا تازه گذشتن، این همشیره مکرمه آقای بهرام محمدی که جوان هم بودن از دنیا رفتن، امروز روز خاک سپاریشون بوده، روح ایشون هم انشالله شاد بشه، با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محشور بشود انشالله. محبت کنیم برای شادی روح همه اموات یک صلوات بلند بفرستیم. اینجا یه مطلبی هم عرض کنیم، یه تیکه‌ای رو می‌خوایم بخونیم که اون هفته نتونستیم بخونیم، اینجا داشته باشیم عرض خدمتتون امشب. اون یکی از سوالاتی که اینجا میشه، این سوال پاسخ بدیم. اون سوال اینه، آقا بعد از فرستادن صلوات گفتن عجل فرجهم واجبه یا مستحبه؟ می‌فهمن مستحبه، یعنی واجب نیست. خب این یه نوع دعاست. توی نماز هم ما میتونیم اونجاهایی که صلوات میفرستیم بگیم و عجل فرجهم. بله، تو نماز هم اونجایی که صلوات خودت میفرستی میتونی ادامهش بگی عجل فرجهم. مثلا توی قنوت شما میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، خود قنوت مستحبه، دقت بکنی. بعد میگی که و عجل فرجهم و اهلک اعداهم، این یه دعاست، عیبی نداره. آیا ما بعد از تشهد توی نماز که میگیم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شما صلواتشو تو دلتون بفرستید و اشهد ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعدش میتونیم بگیم و عجل فرجهم؟ نه. چرا نمیتونیم بگیم؟ برای که این ذکر فقط ذکر سجده، اینجا شما داری میگی مال سجده همینه، این دستورش رسیده، چیزی اضافه چی؟ آها، اینجا اگر به قصد دعا بخوایم بگیم همینجوری نشستیم تموم شد تشهد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه خود نشستیم میگیم که عجل فرجهم مثلا فلان، اون به قصد دعا از مرجع شما بپرسی ممکن بگه اشکال نداره برو بگو، ولی به قصد ورود تو نماز که این ذکر با این تمام بشه همچین چیزی ما چی؟ احسن، این باید دقت بکنیم. پس در داخل نماز اونجایی که خودمون مستحبه که صلوات بفرستیم، صلوات میفرستیم، عجل فرجهم خواستیم میگیم، نخواستیم نمیگیم، مسئله ای نداره، مثل قنوت هم حتی همینطور. ولی جاهایی که ذکر مخصوصی وارد شده اونجا ما نمیتونیم بهش عجل فرجهم چیکار کنیم؟ اضافه بکن. بعد همون عین همون ذکر رو بگیم. پس ما میگیم سبحان ربی الاعلی و بحمد، خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، عیبی نداره، صلوات خودمون داریم میفرستیم، چون صلوات بعد از سبحان ربی الاعلی و بحمد صلوات نداره، مستحب شما صلوات بفرست. توی ذکر رکوع هم همینطور، آخر تشهد دعا کن، آخرش صلوات بفرست، درخواست تعجیل در فرج کن، اشکالی نداره. ولی با ذکرهایی که مال خود نماز هست شما نمیتونی چیز دیگری رو چکارش بکنی؟ اضافه بکنی. این یه مطلب داشته باشید. یه مطلب هم من اینجا عرض کنم که بعضیا خیلی هیجانی، ما ایرانی ها اصولا همینطوری هستیم، یا خیلی تند میریم یا خیلی چی میریم؟ کند میریم. امان از اون وقتی که تند میریم، از امان از اون وقتی که کند میریم، هر دوتاش غلطه. هیجانی که میشیم دیگه، احساساتی که میشیم، یا الله مدهامون که دیگه وقتی که داغ میشن، هوام گرفته است، حالا اینجا پنکه داره روشن میکنه، اونجا پنکه هم گرفته میشه، هوا خیلی گرفته میشه دیگه، اون برمیگرده همچی میکنه، ای حسین تو خدای منی، مثلا العیاذ بالله، مثلا نعوذ بالله، نسجی رو بده زندگی ها جوگیر میشه یه دیگه. بعد میام بهش آب میدم میخورم، میگن تو واقعا امام حسین خدا میشه؟ میگه نه. میگن آخه حرف چی بود؟ مدرسه ای گفتید. یه وقتایی آدم جوگیر که میشه یه کارهایی میکنه، حالا این احساسات ابعادی داره دیگه، زیاد داره کم داره فن. الان یکی مثلا از مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه مثلا یه چیزی ارده نقل کرد، خب این نداره، راجب صلوات الرسول و عجل فرج هم گفتن اشکال نداره، خوبه. رفته حدیثی خونده مثلا روایت تعجیل در فرج خیلی خوبه فلان، حالا اومده تازه اینو یاد گرفته، مثل این طلبه هایی که مثلا تازه جامع المقدمات رو خوندن اومدن تو میدون، میگن طلبه ای که اول میره حوزه می اول ادعای خدایی میکنه، یه خودی که درس میره جلوتر جامع المقدمات میشه امتحانش میده میره جلوتر ادعای نبوت میکنه، میگه نه من خدا نیستم، یه خودی که درسش میره جلوتر میگه نه پیامبرم نیستم ادعای امامت میکنه، یه خودت میره جلوتر ادعای نیابت میکنه، یه خودی میره جلوتر میینه هیچی نیست، تموش فاتحه هم السلام میینه هیچی نیستش. این دقت رو باید داشته باشیم که اگه رفتیم یه روایتی خوندیم یه حدیثی خوندیم اینجا هیجانی نشیم، جوگی نشیم، آقا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خوبه بگیم. اما الان شما اومدی توی یه مجلسی قرار گرفتی، مثلا گفتن ان الله و ملائکته که رسمی بین همه نمازگزارا هست، سه تا صلوات مثلا میفرستن بعد این آیه تو مساجد، سه تا صلوات میفرستن، یا حالا یکی مثلا یه جا مثلا به یه مناسبتی که آقا سه تا صلوات بفرست، همه نشستن اون که این حدیث رو خوندن شد اللهم صل علی محمد و آله و عجل فرج، اون داره ادامه صلوات میفرست، بعد مجلس میذاره به هم دیگه، نمیفهمن چی میشه، مثل اون تکبیرایی که چندین سال پیش شوروی اتحاد جماهیر شوروی از بین رفته بود، مردم نمیدونستن آخرش تکبیر چی میگن، میگفتن مرگ بر شونگلیس، هم شوروی بود هم انگلیس بود، توجه کردی؟ قاطی که شد دیگه چی میشه؟ هیچ چیز معلوم نیست، نه شوروی بود نه انگلیس بود، میگفتن مرگ بر شونگلیس تو مسجد، که من اینا رو خودم میشنیدم اونجا، بعد من برفتم به طرف گفتم مگه مجبوری حالا بگی مرگ بر شوروی؟ ولش کن اصلا، ولش کن، حالا مرگ بر آمریکا دارم، مرگ بر انگلیس هم دیگه، شوروی رو دیگه تموم شد، منحل شد دیگه، ولش کنید دیگه، اون ول کرده ما رو، شما ولش کنید دیگه. تا یه مدت هم شونگلیس میگفتن. حالا اینا تو این صلوات در قرآن یه آیه ای داریم، چون اینجا مقدمش رو من برای شما بیان نکردم، بگم هضمش مثل یه خوردن یه دسته کله پاچه برای شماست، هضمش نمی کنید. یه آیه داریم تو سوره طه، اونو باید مقدمه براتون بگم تا هضمش بکنید. در احادیث و روایات داریم وقتی که یک جمعی جا هست، کار جمع صحیح ها، جماعت صحیح با عقیده صحیح یه کار صحیح دارن انجام میدن، دنبال جماعت باشین، انفرادی کار نکنید. جماعت صحیح کار صحیح دارن انجام میدن، شما هم دنبال تکروی نکنید. اگر شما میبینید صلوات فرستادن اینجا ریتم صلوات رو به هم میزنه، اون سبک صلوات رو به هم میزنه، شما خواهشن هیجانی نشو، عجل فرج هم نگو، بذار همون سه تا صلواتی که برسن آخرش سومی که تموم شد بگی چی و عجل فرج هم، اون هماهنگی و اتحاد این جماعت را به هم، ای خدا پدر رحمتونو بیامرزه، یه صلوات بلند بفرستی. اون هفته ما می‌خواستیم اینو بخونیم، حالا الانم نمیدونم چقدر وقت پیدا بکنیم بخونیم، سریع من داستانشو برای شما بگم که داستان حضرت حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه، داستان ولادت حضرت که مثل همه ائمه داستان عجیبی است، داستان اصلا ازدواج امام عسکری علیه السلام با خانومشون که مادر حضرت صاحب الامر سلام الله علیه باشن، اونم یه ازدواج عجیب، یه داستان خیلی عجیبی ده. اینم عرض بکنیم که امام حسن عسکری مثلا همه ائمه اصلا خونش تو مدینه بوده، اصلا حضرت با سامرا کاری نداشته، سامرایان که بهش میگفتن سر من رعا، اونام با امام حسن عسکری اصلا کاری نداشتن، که دقت بکنید خیلی حضرت قریب بوده. سامرام شما میدونی هنوز داعشی ها تو سامرام هستن، هنوز هم هستن، ول نمی کنن. یه چیزای متعصب بدی اونجا، فرقه متعصب بدی داره که سنی هم اینا نیستن، یعنی سنی های چیزی هستن، به خاطر تکفیری هم بقول ما که خود اهل سنت هم اینا رو قبول نداره. حالا امام مثلا چی کشید از اینا بماند؟ پدر امام مثلا کی بود؟ امام علی النقی علیه السلام و السلام، امام ده. حضرت یه روزی یکی از شیعه رو صدا کرد که این تو کار اون موقع تو کار برده فروشی بود، گو آقا بیا اینجا. اومدشو حضرت بهش فرمودش که یه کاری میخوام به دستت بدم، چون شیعه ما بودی این کار خوب رو به دستت میدیم. یادتون باشه اگه کار خوبی به دستتون افتاد و شروع کردین انجام دادن، زودی بعدش بگین خدا رو شکر، یعنی یا خدا یا پیغمبر یا امام زمان این کار رو انداخته تو دست شما که به دست شما انجام بشه. گم ما چون تو شیعه ما هستی میخوام این کارو تو انجام بدی، شرافتش نصیب تو بشه. گو چه کاری؟ گو میری بازار برده فروش، یه عده‌ای رو اونجا آوردن دارن برده و کنیز دارن اونجا میفوشن. یه خانومیه هرچی همه برده ها رو کنیز ها رو فروخ، این خانوم هر کاری میکنه، این نمیره با هیچکی. شما میری جلو این 220 اشرفی طلا رو میگیری به اون برده فروش میدی، این خانوم ازش میخری و همی داری میاری اینجا برای ما. این هم رفت و تو بازار برده فروش و فلان اینا و داستان مفصل. این رب به طرف گفت و طرف گفت آقا این نمیره، هر چی ما میکنیم گرفتار این زن شدیم، با هیچ کسی نمیره، یعنی هر به هر کی میگه آقا این میاد میگه من اینقدر میدم میخرمش ببرم خونه مستخدم، این نمیره، دیوانه کرده ما. مثلا گو آقا یه نامه من آوردم به این خانوم نشون بده، این نامه به زبون خودش بهش نشون بده، ببین اگر خواست با من بیاد من پولشو به شما بدم، اگر نه. گو چه نامه؟ چی های نامه؟ نامه این نمیتونه. گو آقا تو برش نشون بده. نامه رو برد نشون داد، این خانوم شروع کرد بخوندن، به برده فروشه گفتش که من با همین میرم، پولشو ببین چقدر مخواب داد. این 220 اشرفی رو داد، این خانوم رو برداشت آورد پیش امام علی النقی علیه السلام. تو را که داشت میبرد برد یه جایی شب بود، یه اتاقی براش گرفت مجزا اونجا بود، گفتش که جریان شما چیه؟ این برده فروشه اینجوری میگفت شما این قصد سرسختی میکردی که حالا ما اومدیم و نامه چیه که من نخوندم نامه رو؟ گفت من راستش اسمم ملیکا یا ملیکاست، ایشون میگن ملیکا، خارجی وارده، اتفاقا اونجا نوشته ملیکاست اسمم، امروزه بهش میگن ملیکا، همین که این آقا گفت. گفت من دختر پادشاه رومم، بابام مجلسی تشکیل داده، منو 14 سالم بود به عقد برادرزادش در بیاره. تا مجلس تشکیل داد همه اومدن یه جای مشخص کردن نشستن اینا، عاقد مسیحی آورد، ما همه به دین مسیح هستیم، عاقد مسیحی آورد اینجا عقد ما رو بخونه. یک وقت این تخت‌ها شروع کردن لرزیدن، عاقد و بابای ما و با این داماد و اینا همه عبالا تخت و صورت افتادن رو زمین. کاهنا و اینا که تو قصر بودن اینا رفتن به بابای ما گفتن آقا این شومه، نحوست داره، رسم نیست، اینو به همش بزن، این ما نمی کنیم دیگه، نمیایم تو این قصر. گویب نداره، اون یکی برادرم یه پسر داره به عقد اون درش میارم، اونم اوورد. چند روز بعدش همین داستان برای اونم پیش اومد، من دیگه موندم و عرض به خدمتون که دیدیم که این به هم خورد و اینا، ما هیچی نگفتیم. و گفتش که حالا این خانوم داره میگه که خانم ملیکا هست اسمش هستش، گفت که من تا دیدم اینجوری شد و اینا دیدم به این صورته، یه صلواتی بفرستید من رو کتاب بخونم برای تو. گفت مادرم اسم پدرم یشوعای بود، مادرم از فرزندان شمعون ابن همون ابن صفا وصی حضرت عیسی علیه السلام بوده. مادرم گفتش که وقتی که این مطلب به این صورت شد دیگه پدرم خیلی ناراحت شد، اون یکی پسر برادرش هم آوردی همچین اتفاقی برای اون افتاد. گفت خیلی ناراحت شد. گفت منم رفتم تو اتاق خودم، پدرم هم رفت تو اتاق خودش، خیلی آبروش رفت، خیلی بد شد. دو تا بچه برادرش ورده نشده. گفت به خواب رفتم. خود من خوابیدم. چی داره میگه اینو؟ خانم ملیکا داره. گفت من خوابیدم. دیدم که حضرت مسیح و وصیش حضرت شمعون یه حواریون. حواریون یعنی اونایی که اعتقاد واقعی به حضرت عیسی آورده بودن. گو اینجا یه جایی، یک فضایی درست کردن، به قول ما امروزی دکوری زدن، یه منبری مثلا، منبر یعنی یه جایگاه، یه جایگاهی درست کردن تو این دکور، جایگاه وسیعی. من نگاه کردم دیدم جایگاه همه چیش از نور هست، تو خواب خیلی هم بلند بود. گفتم که دیدم اونجا یه تختی رو آوردن گذاشتم. یک فردی اومد اونجا که من پرسیدم ایشون کیه؟ گفتن حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. گفتم این آقا کیه؟ پیش ایشون نشسته. گفتن دامادش حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. عده دیگرم اونجا تو قصر دیدم. بعد دیدم که یه نفر از در اومد تو. گفتم ایشون که؟ گفتن حضرت مسیح علیه السلام. اومد و رفت جلوی پیغمبر خاتم، خیلی عرض ادب کرد، اونجا دستش انداخت به گردن مبارک پیغمبر، روبوسی کردن، پیغمبر رو در بغل گرفت. پیغمبر بهش فرمود یا روح الله، این ملیکه یا ملیکا، این فرزند وصی تو شمعون هست، من میخوام برای فرزند خودم او رو خواستگاری بکنم. حالا توی خواب گفتش که تا این رو گفت، حضرت مسیح یه نگاهی به شمعون کرد، گفت شرافت دو تا جهان به تو رو آورده، بیا زودتر این برنامه ردیف کن، اینجا عقد رو بخونن. شمعون گفت که من جانم فدای شما، همه چی در اختیار شماست، یا رسول الله بفرما. حضرت یه خطبه ای رو خوندن، حضرت مسیح منو به عقد یک فردی تو خواب به نام امام حسن عسکری علیه السلام در آورد. خب سلام الله علیه. و حواریونم گواه این عقد گرفت. گو اخواب بیدار شدم از بیم این که اینو برم تعریف بکنم یهو منو بکشن، برای پدرم اینها این خوابو نقل نکردم و حالم هم خیلی بد شد دیگه، از فردا نمیتونستم غذا بخورم هیچی، هر روز به روز لاغرتر و کاهیده تر شدم، یعنی رنجورتر شدم. طبیب آوردن برای معالجه من و فلان اینا و نشد و اینا، و گفتش که خیلی به هم سخت میگذشت این چند وقت که خدای این خواب چیه من دیدم فلان اینا. گفت یه روز پدرم اومد گفتش که دخترم آخه تو چیزی خودت راه علاجی میدونی ما انجام بدیم تو حالت بهتر بشه؟ خیلی حالت بر چند کیلو وزن کم کردی. گفتش که این مسلمونایی که تو به اسارت گرفتی به اینها رو آزادشون کن، با اینام خوشرفتاری کن، اینایی که هستن انقدر به اینا بدرفتاری نکن، من حالم بهتر میشه چون حالم خراب. گفت پدرم رفت این کارو کرد، منم شروع کردم یه خود قضا خوردم، پدرم خیال کرد که من حالم خوب شده، بقیه مسلمونا رو هم آزاد کرد از زندان. اینا گرامی داشت و فلان اینا. گفت 14 شب گذشت، دوباره خواب دیدم. دیدم این دفعه یه خانومی نشسته، اومد به دیدن من توی خواب. هزار تا حورالعین بهش کنیز این خانومو دارن پشتیبانی میکنن. دوباره این خانومو گرفت. گفتم که شما کی هستین؟ به اینا گفتم ایشون کی هستن؟ گفتن صدیقه طاهره سلام الله علیه. گفتم که سلام کردم و اینا، خانوم به من جواب سلام داد. اومدن جلو، رفتم دامن این خانوم رو گرفتم، شروع کردم گریه کردن، شکایت کردم که تو خواب منو عقد یک کسی به نام امام حسن عسکری سلام الله علیه کردن، ایشون به دیدن من نمیاد، این چه عقدیه آخه؟ حال منم الان اینجوری شده. حضرت صدیقه طاهره بهش فرمودن که میدونی چرا به دیدنت نمیاد؟ به اینکه تو مشرکی. هنوز به این چیزایی که این مسیحی‌ها اعتقاد دارن تو اعتقاد داری. اعتقادتو برگردون، گفت چی بگم؟ گفت بگو اشهد، حضرت صدیقه تو تو خواب بهش فرمود، گفت بگو اشهد و لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. ان محمدن رسول الله، اعرابشو من غلطی خوندم درست کردم. بعد گفت من اینو تا گفتم صدیقه طاهره منو بغلم کرد، بغلم کرد، تا بغل کرد منو من بیدار شدم. تو بیداریم این دوتا شهادتین رو گفتم. از شب بعد که خوابیدم، هر شب تا الان که تو منو تو بازار برد فروشا خریدی، خواب امام عسکری علیه السلام رو دیدم. گفتش که چجوری حالا به دام اینها افتادی، اونها رو هم تعریف کرد و فلان و اینها. حالا این جمله رو میخوام عرض بکنم خدمتون، که حضرت امام علی النقی علیه السلام این برده فروش رو که از اصحاب خودشون بودن خواستنش، بهش گفتن که نه، اون برده فروشی که فروخته بود، اینه که رفت و خرید بود، خواستن و ایشون رو آورد و گفت چه اسمی رو به اون برد فروش گفتی که اسم اصلیش رو نگفتی؟ گفتم من نرجس هستم. همین نرجس گروه شما میذاریم، اسمتون نرجس با جیم نرجس که فارسیش ما میگیم نرگس. این اومد خدمت امام علی النقی، خود امام علی النقی علیه السلام خطبه عقدی خوند، دوباره برای امام حسن عسکری مجددن خطبه خوندن، نور بر نور اضافه کردن. عرض به خدمتون که ایشونو به همسری فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام در آورد، به همسری امام حسن عسکری. خب بعد حضرت یه جمله ای قبل از این عقد به این خانم فرمودن، ببینید همه اینا رو اختیار هست، جبر نیست، دقت کنین. گفتن که دختر خانم، ملیکه خانم، نرجس خانم، میخوای الان من اومدی اینجا پیش ما 10,000 اشرفی طلا بهت میدم، آزادت هم میکنم هر جا میخوای برو، یا بیای زن پسر من که امام حسن عسکری هست بشی، کدومشو میخوای؟ این شرافت رو میخوای یا اونو؟ گفت من این شرافت رو میخوام، تو شرافت دنیا و آخرت، اون خوابی که من دیدم من اینو میخوام. حضرت این عقد و خون، اینها زن و شوهر شدن، درست؟ رسید تا سال 255 یا 256 که به حروف ابجد میشه سال نور، یعنی کلمه نور میشه. هیچ اصلا بگی خود این خانوم که نرجس خانوم بود، یا مثلا عمه امام حسن عسکری اصلا که حضرت حکیم خاتون بود که الان قبرشون هم اونجا هست، اصلا بگن که ایشون بگن آثاری از این هست که میخواد خدا فرزندی به ایشون بده، اصلا این حرفا خبری نبود. گفت یه روزی امام حسن عسکری علیه السلام آمد داخل منزل. کی راوی این قضیه؟ از حضرت حکیم خاتون. اومد داخل منزل، گفتش که یه نگاهی کرد به نرجس خاتون. حکیم خاتون عمه امام عسکری علیه السلام تعجب کرد، گفت آقا چیه، چرا ایشونو اینجوری نگاه میکنی؟ گفت هیچی، از ایشون خداوند یک فرزندی رو از ایشون به دنیا میاد به امر خداوند متعال که عالم را پر از عدل و داد میکنه بعد از اون که از ظلم و جور پر شده باشه. دقت بکنید، میگه من شنیدم و خیلی تعجب کردم، گفتم خبری آخه نیستش که، اصلا ایشون باردار نیستش که. میگه من یه خود گذشت، آخر شب گفتم من چند روز اینجا مهمان شما بودم، آقا اگه اجازه بدید عمه ایشون، گفت من برم خونه خودم دیگه. گفت نه خیر، شما امشب که شب نیمه شعبان میشه باید اینجا بمونی. گفت برای چی؟ حضرت حکیمه. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه امشب اون مولود و اون نوزاد به دنیا میاد و جهان رو پر از نور میکنه امشب. گفت آقا خبری نی؟ گفت به ظاهر خبری نی، کار دست خداست، اون خدایی که مادر حضرت موسی رو یه کاری کرد که هیچکی نفهمید این بارداره و بچهش به دنیا اومد، اون خدا هم همین کار رو انجام داده که ایشون معلوم نیست بارده، ولی امشب از ایشون فرزندی به دنیا. میگه من موندم اونجا، وقتی موندم دیدم در نیمه شب شعبان یک وقت نگاه هم به حضرت نرجس خاتون پشت شدم، نماز شب خوندم، ایشون هم همین کار کرد و اینا، دیدم یه وقت یک حائلی بین من و ایشون ایجاد شد، دیگه من حضرت نرجس رو ندیدم. گفت دویدم به سمت اتاق امام عسکری علیه السلام، گفتم که آقا جان این نرجس خاتون نیست، شده نیست اتاق. گفت برو برگرد میبینیش. گفت رفتم برگشتم، دیدم که نرجس خاتون اونجا هست، یک طفلی هم بغل دست ایشون هست. گفت این طفل، تا دیدمش که این طفل نشسته بغل مادرش، شروع کرد انگشت سبابش رو به سمت آسمان بلند کرد، این عبارت رو گفت که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان جدی رسول الله و ان ابی امیر المؤمنین وصی رسول الله، و شروع کرد بعد همه امامان رو شمردن تا رسید به خودش. به خودش که رسید گفت اللهم انجز لی وعدی و اتمم لی امری و ثبت وطئتی و املا الارض بی عدلا و قسطا، خدایا وعده نصرتی که به من فرموده ای وفا کن و امر خلافت و امامت مرا تمام کن و انتقام مرا از دشمنان ثابت گردان و پر کن زمین را به سبب من از عدل و داد. میگه اینها رو گفت، میگه من نگاه کردم دیدم بچه دست راست حضرت، دست امام، این بچه کوچیک که امام زمان علیه السلام است، دیدم با نور یه چیزی نوشته، رفتم جلو دیدم نوشته جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوق، دیدم با نور نوشته شده روی این بازوی راستش. بعد میگه که بردمش امام حسن صدا زد بیارش پیش من، بردمش پیش باباش امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت زبان مبارکش رو چشمای این بچه مالید، تو گوشش مالید، زبانش رو بر زبانش گذاشت، عرض به خدمتون که دست بر سرش مالید، به این فرزند فرمود که فرزندم قرآن بخوان. گفت یه وقت این بچه که تازه به دنیا آمده، چند ساعت شاید نشده به دنیا آمده، گفت بسم الله الرحمن الرحیم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، تا آخر آیه رو خون. میگه این بچه من دیدم به این صورت اینجوری هستش. حالا اون تیکه‌ای که ما میخوایم اینجا عرض بکنیم از این داستانی که نتیجه بگیریم، ببینید همه کارهای امام زمان علیه السلام از دنیا آمدنش همش به قدرت خدای تعالی است. امر فرجش هم به من جواب بدید چی؟ به قدرت خدا. ما زمان فرج تعیین نکنیم، ما نگیم دیگه آخرای دنیاست، دیگه آخر زمانیه، دیگه کار تمومه، میخواد فلان بشه، اینا هیچی معلومی، همه چی دست خداست. ما باید چی کار کنیم در این مسیر قرار بگیریم؟ کاری که ما باید انجام بدیم اینه، اون کاری که امام زمان علیه السلام دوست دارد ما انجام بدیم، اون کاری هم که دوست ندارد انجام چی؟ تموم شده. این چیزی که اما میخواد هستن دیگه، بشینیم حالا بگیم آقا الان دیگه چند وقته دیگه ظهور میشه، دیگه این پیچ رو رد بکنیم، پیچ بعدی دیگه ظهور هست، نه اینها ما هیچی نمیدونیم. ما اگه بخوایم ظهور نزدیک باشه، به ما فرمودن دعا بکنید، از خداوند بخواید، خداوند اون موانعی که هست، که موانع هم خود انسان ها به وجود میارن، این موانع از پیش راه برداشته بشه، ظهور انشالله نزدیک بشه. زمانش هم ما نمیدونیم. ما میگیم خدایا به حق این مولود در نیمه شعبان که اون هفته ما نتونستیم حقش رو به جا بیاریم، اینجوری صحبت بکنیم، ببخشید این هفته هم طولانی شد چون بقا اون هفته رفته بود، میگیم خدایا به حق این مولود، به حق این نور که در سال نور هم به دنیا آمده، تو را قسم میدهیم موانع ظهور و فرج اون بزرگوار رو خودت برطرف بفرمایی. به حق اون بزرگوار خدایا دشمنان اون حضرت، در رأسشون یهود خبیث، آمریکا و انگلیس و وهابیای خبیث، کسانی که دشمنان حضرت هستن، منافقین، خودت همه اینها رو نیست و نابود بفرما. خدایا به حق اون بزرگوار تو را قسم میدهیم همه ما رو هم از شاهدین ظهور اون حضرت به فوریت عاجلاً مؤجلاً قرار بده. خدایا یه دعا میکنیم به حق اون بزرگوار، قسمت میدهیم به حق اون بزرگوار، هر کی تو دلش هر حاجتی تو این باقی مونده ای ماه شعبون داره، اون حاجتاش برآورده به خیر و گرفتاری داره، رفع گرفتاری از جامعه مسلمین مخصوصا از جامعه شیعه خودت بفرما. یه صلوات بلند بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الآخرة الى بقاء. الحمد لله على كل نعمة. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. همه بگن زن و مرد آخرای شعبان دیگه بسم الله. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفار شعبانی است با نیت بگو، صدا را آزاد کن، خجالت نکش. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. یه بار آخرم همه بگم. الهی من پشیمانم پشیمان، شبانم هم گذشت رجب تموم، شبانم گذشت دهه آخر شبان، بعدش هم ماه رمضان. اولا ازت میخوام منو به رمضان، ما رو به رمضان برسان، نکن از اونایی باشیم که قبل از درک رمضان از این دنیا بریم، پروندمون خالی باشه از درک رمضان. ادامه شبانم ما رو بیاموز، ما رو رها نکن، دستای ما رو خالی بر نگردون، تو خیلی مهربانی، رحمانیتت همه عالم هستی رو فرا گرفت، گناهان ما که به تو ضرری نمیرسونه، پس امشب اونها رو بیامون. الهی من پشیمانم پشیمان،
چنانکه عمر من شد صرف اسیان، الهی نادمم بشکست بالم، ترحم کن خداوندم به حالم. همه ما گرفتاریم، گرفتاری شخصی اجتماعی، خودت داری میبینی چی به سر ما میاد. یا الله یا الله یا الله، الهی نادمم بشکست بالم، ترحم کن خداوندا به حالم. الهی ای رفیق بی نوایان، نظر به ما تو بر حال گدایان.
کم کم دستتم ببر بالا، بفهمن منو تو گدایی.
الهی از گناه من شرمسار، الهی از گناه من شرمسار، در این درگاه دگر رویی ندارم، در این درگه دگر رویی ندار. الهی جز تو من یاری ندار، الهی جز تو من یاری، تو را دارم به کس خواهی.
حالا دستت بلنده یا نه؟
الهی عفو خود را کن نصیبم، کرامت کن که من زار و قریبم. الهی
Oh,
الهی مونس و یارم جایی تو.
دستای کسی پایین نیاد ضرر بکن.
الهی مونس و یارم جایی تو. طبیب قلب بیمارم جایی تو. تو هستی در غم و شادی امیدم. چه غم دارم که غم خوارم جایی تو. غم خوار ما کم میشه، غم ما رو میخوری بقیه شبون. ما شبان رو از زمان بر ما ببخش، گناهان ما رو ببخش. خدایا دستای خالی در خانه خالی بر نگردون این شبان. اللهم لم تكن غفرتنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من إذا ما تبر كرام الكاتبين يدش كني من در سرازیری غم به این دهمت جبرم من احتیاج دارم. دهمت جبرم آیی مهدیس آن که نهزت قرآن بپا کنم. مهدیس آن که نیک و بد از هم جدا کند. مهدیس آن که پرتو توحید پاک را در قلبهای تیره و آلوده جا کند. مهدیس آن که در شب میلاد او خدا او را به مرحبا لک عبدی ندا کند. مهدیس آن که حسن دلالای احمدی از چهره مبارک خود رونما کند. مهدیس آن که پرچم اسلام راستین بر قلعه های محکم دشمن به پا کند. انشاءالله که داره بر قلعه های دشمن به پا کند. مهدیس آن که از نظری بر جمال او هر دردمند غمزده کسب شفا کند. مهدیس آن که مژده فجر طلوع خویش از پایگاه کعبه به گوش آشنا کند. مهدیس وقت مه مهدیش آن که وقت نماز جماعتش عیسی به صد نیاز به او اقتدا کند، ای شیعه برخیز و باز دامن لطفش بگیر، شاید که از کرم به تو هم اعتنا کند. السلام علیک یا بقیت الله یا ابا صالح المهدی ایها القائم المنتظر المهدی یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناك بین یدک حاجاتنا یا وجیها.
بهترم میشه گفتم مریضا معلولا مجروحا مریضای بستری بیمارستان منازل ارواح همه شهدا اولیا همه رزمندگانی که شهید شدن مدافعین حرم همش فیض ببرن، اموات فیض ببره، مرحوم مقبور محمدی فیض ببره. یا وجیها الا الله اشوالنا گرفتارا مستاجرا قرضدارا آبرومندا اونایی که فرزند صالح میخوان ازدواج نکرده ها حاجتمندا یا وجیها من الله رفع گرفتاری از این کشور یاری رهبر یا وجیها اشملنا ان همسایه ها اقوام خیشان همه رو آورده به خونه حجت ابن الحسن حاجت مندا ملتمسین دعا. حالا برا خودتم بگو یا وجیها ان الله اشملنا. حالا برا خودش به نام خودش برا ظهورش برا فرجش اشوالنا یبن الحسن خود شما رو به خودتون قسم میدین خدا بخوا فرج تو امسال نزدیک کنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ایستاده از دی خوشا به حالت تو همین حال انشاءالله حال مزدر باشه. خدا خودت فرمودی شما با من میخونی یا نه اما یجیب المزدر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المزدر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المزدر مضطر اذا دعا و یکشف السوء به مضطر این آیه مضطر واقعی این عالم حجت ابن الحسن رو بداد همه بشریت مسلمون ها بالاخص شیعان برسان موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا تعجیل در فرج و ظهورش بفرما ما رو هم از شاهدین ظهورش قرار بده.
به دست تواناش و دم مسیحایش همه مریضا بیمارستان منازل مریضای این جمع خدا همین امشب شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما تازه گذشته ها مرحومه محمدی همه شون امشب به دعای امام زمان ببخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب مدافعین عرب شهدای اخیر خدا همه شون با امیر المؤمنین محشور بفرما. علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکروزه بعد استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما. خدایا هرچی اسیر شیعه مسلمون هر جز مخصوصا زندان صهیونیست ها خدایا مخصوصا زندانی های مالی که گناهی ندارن همه شون امشب آزادیشون به دست امام زمان امضا بفرما. عاقبت این کشور رهبر مردم نوجوانا جوانا عاقبت این جمع ختمه به خیر بگردان. ریشه اسرائیل آمریکا انگلیس ریشه عوام انصارشون وهابیت آل سعود دشمنان امیر المومنین دشمنان این آب و خاک دشمنان این کشور دشمنان اعتقادات این مردم خدایا ریشه همه شون رو بکن. خدایا به شیعیان به مسلمان واقعی در مقابل دشمنانشون عزت عظمت عنایت بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من الفاتحه تمام السلام.